بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 165، صفحه 16. الثامنه الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. عبادت کنید خدایی را که شما را خلق کرد و خدایی که برای شما زمین را پهن کرد و به صورت یک بساطی که روش زندگی کنید قرار داد و آسمان را بنا کرد و به صورت قبه‌ای بر روی زمین واقع ساخت و از آسمان آب را نازل کرد و به توسط این آب از میوه ها برای شما رزق درست کرد. حالا که چنین است فلا تجعلوا لله اندادن، برای او شریک و مثل قائل نباشید در حالی که شما عالمید. در این آیه چهار تا بحث داریم مثل آیه قبل. یک بحث در اعراب داریم، یکی در لغت، یکی در معنا و آخر سر در استنباط، یعنی حکمی که ما از این آیه استنباط میکنیم. بحث در اعراب و لغت آسانه، از رو میخونم، احتیاج به توضیح دادن خارجی نداره، اونجا که لازم هست میخونم. اما اعراب فلذی، یعنی این الذی جعل لکم که آیه با او شروع شده منصوبه، نصفشم به خاطر اینه که صفت بعد از صفت است برای رب بوده، اعبدو ربکم، ربکم مفعول اعبدوست منصوبه، پس صفتش هم باید منصوب بشه. الذی خلقکم صفت اول در محل نصب، الذی جعل لکم لکم الارض صفت دومه، یعنی صفت بعد از صفت بالاخره صفت و به تبع ربکم منصوب میشه. اما منصوبون به انهو صفتون بعد از صفت لذب، منصوب بودنش به صفت او بالمد، گاهی هم منصوب یا اینکه منصوب به مد، منصوب به مد رو اینطور میگیم که گاهی ما موصوفی رو میاریم، موجودی رو ذکر میکنیم، بعد براش مشخصاتی میاریم که اون مشخصات به خاطر مدح آورده میشه. تمام اون مشخصات رو در محل نصب قرار میدیم به تقدیر گرفتن اعنی. گاهی هم رفع میدیم، رفع بنابر مدح به تقدیر گرفتن مثلا هوه یا آنچه که بالاخره قابلیت داره تقدیر بدیم، که هم رفع علی سبیل المدح داریم هم نصب علی سبیل المدح داریم. بعد اینجا در اینجا الذی جعل لکم الارض منصوب است علی طریق مد به تقدیر اعنی، اعبدوا ربکم الذی خلقکم اعنی الذی جعل لکم الارض، که این اصطلاحا میگن منصوب به مد او به مد. و ارض و فراش هر دو مفعولند برای جعل، مفعولا جعل، هر دو مفعولند برای جعل، ارض مفعول اوله، فراش مفعول دوم. و سما و بنا هم عطف بر این دوتا هستن، یعنی عطف بر ارزند و فراش، سما عطف است بر ارز و بنا عطف است بر فراش، بنابراین دوباره این دوتا هم مفعول می شوند برای جعله، یکی مفعول اول دیگری مفعول دوم. خب بعد در عبارت داریم
مثلا نکته مهمی بوده که مثلا عرض و فراش مفعول
جعله هستن شما آورده؟ نه دیگه، داره اعراب رو بیان
میکنه. نمیدونم
اعراب رو که بیان میکنید یا مفصل میگی یا مختصر، ممکنه شما خودتون هم درک بکنید خیلی از این مطالبه که در اعراب گفته میشه، ولی در این حال وقتی شما میگه من میخوام اعراب آیه رو بگم همه شو میگه، یه وقت میخواد اعراب قسمت های مهم رو بگه، خب حرف دیگه، یه وقت نمیخواد اعراب همه آیه رو بگه، خب اونی که آسون و غیر آسون همه رو جمع کنه. اینجا ایشون تصمیم گرفته همه آیه رو اعرابش رو بیان کنه، نه فقط اون قسمت های مهمی که از ذهن مخفی میمونه. خب فاخرج بهی من از ثمرات رزقا لکم، دو تا من در این آیه هست، یکی انزل من از ثما، یکی اخرج من از ثمرات. این دو تا من رو ایشون میخواد در اینجا توضیح بده. من اول داریم، من ثانی داریم. من الاولا ابتدایی است، اولین من ابتدایی است که به تعبیری دیگه بهش میگیم نشئیه. انزل من السما یعنی ابتدای نزول از آسمان بود، باران فرستاد، این ابتدای نزول از آسمان، پس من میشه من ابتداییه. اما بسانیه تبعیزیه است. من دوم در بارش دو تا احتمال میدن، یکی اینکه تبعیزیه باشد، یکی اینکه بیانیه باشه. و اگر تبعیزیه باشه یعنی به وسیله آب بعضی ثمرات رو نازل کردیم، اما اگر بیانیه باشه، بیان برای چیه؟ بیان برای رزقنیست که بعدن میاد، و اشکالی نداره که من بیان باشه برای مامزا یا برای بیان باشه برای مایتی. اگر بیانش میتواند مبینش سابق باشد، میتواند مبینش لاحق باشه. اینجا مبینش لاحقه، یعنی رزقن که عبارت از ثمرات. از منو تبعیزیه میگیم، وقت درباره رزقن میگیم مفعول له، حال بالاخره اونم درابش رو بیان میکنیم. و اگر من از ثمرات رو بیانیه بگیریم، بیان میشه برای رزق و مطلب واضحه. و ثانی من دوم تبعیزی است، و اگر من تبعیزی باشه رزقن چیه؟ رزق یا حال هینیزن، یعنی هنگام، در این هنگامی که من تبعیزی شد رزق، یعنی اون رزقنی که در عبارت آمده، یا حال یا مفهوم لحه، یعنی مفهوم لجلهه. وقت عبارت اینطور معنا میشه، خارج کرد به وسیله آب بعض ثمرات را، در حالی که اون بعض ثمرات رزقن، یا اینکه خارج کرد تا رزق باشن. اگر بگیم در حالی که رزقن میشه حال، اگر بگیم تا رزق باشد میشه مفعول لجله، مفعول له. ای حال کونهی رزقن، یعنی در حالی که این ثمره‌ای که خارج شده رزق است برای شما، یاد نازل کرد خدا و خارج کرد تا رزق شما باشد و مرزوقا لکم. لکم متعلق به رزق و مرزوق هر دو هست، لیکون رزقا لکم و مرزوقا لکم. این واقع و مرزوقا را آورده تا بفهمن در اینجا رزق و معنی مفعوله، مصدر معنی مفعوله. او بیانیه، این اساس بر تبعیزیه. و ثانیه تبعیزیتون او بیانیتون. من دو اول ابتدایی بود، من دوم دو تا احتمال درش هست، که اینکه تبعیزی باشه که توضیح دادیم، دیگر اینکه بیانیه باشه. خب اگر بیانیه باشه مقدمتون علی المبین، بر مبین مقدمه. مبین چیه؟ به خبر رزق، ضمیر خبر به مبین برمیگرده، مبین رزقه و این من بیان از همین رزقه. خب میشه اینطور، رزقن لکن که عبارت است از ثمرات. نظیرم داره که با بیانمون مقدم باشد بر مبینمون، این نظیر داره. در اینجا هم همینطوره، بیان که من از ثمرات مقدم شده بر مبین، یعنی رزقن. در مثال کما یقال انفقتو من الدراهم الفا، الفن میشه مفعول انفقتو، من الدراهم میشه بیان برای الف، یعنی هزار درهم بود، هزار چیز دیگه نبود. خب این بیان توجه میکنید بر الفنی که مبین مقدم شده، پس گاهی اتفاق میفته که بیان بر مبین مقدم بشه و آیه از همین نبوده. بعد و انزله دارد اسفس بر جعله، و ما مفعول جعل است. بعد دوباره اخرجه دارد، اخرجه اطفاس بر این جعله یا بر انزله فرق نمی کنه. وقت بر ازغن مفعول اخرجه است، و ضمیر بهی به آب رجوع می کنه، و لکم صفت رزقنه، و فائد فلا تجعلو لله اندادن تفریعه. حالا تفریع بر چیست؟ بر یکی از چیز، یا تفریع است بر عبودی، خدا را عبادت کنید پس برای شریک قرار ندید، یا اصف است بر لعله، شاید شما پرهیزگار بشید، امید به تقوای شما داریم، چون امید به تقوای شما هست پس شرک نورزید و انداد را برای خدا قائل نشوید. یا اینکه تفریع است بر الذی خلقکم، او شما را خلق کرد نه چیزی دیگر، موجودی دیگری شما را خلق نکرد، او خلق کرد. حالا که او خلق کرده پس برای شریک قرار ندید، زیرا که خالق اوست، کسی دیگه نیست. اگر کسی دیگه بود میتونستیم این کسی دیگه رو شریک قرار بدید، ولی خالقی غیر از اون نیست، پس شریکی برای او قائل نباشید. فلا تجعلوا لله اندادا تفریع میشه بر الذی خلقکم. متعلقه به رزق هم میتونی بگید، متعلقه به مرزوق هم میتونی. البته لکون که در عبارت مرحوم اردبیلی آمده متعلقه به هر دوه، لیکون رزقن لکون و مرزوقن لکون. وقت تفسیر مرزوقن، عطف تفسیر گرفتن مرزوقن، و اینی که به فهمون رزق مستر اون رزق مفروضه.
که
کلا جمله
بعد از
مکرر صفت
میشه.
بله اون که
بیاده
خب ای بیاده، شما یه تقدیر هم بگیر. وقتی میگیم یکون رزقن لکن، شما تقدیر هم بگیر. البته وقتی یکونو رو داریم دیگه تقدیر گرفتن لازم نیست. ما در عبارت مرحوم معقل گفتیم لکم متعلق است به رزق و مرزوق، در عبارت مرحوم معقل کلمه یکونه هم داریم. اما در آیه قرآن من الثمرات رزقن، که اون رزق ثابتن لکم، در آیه قرآن بله ثابتن تقدیر میگه، ولی در کلام مرحوم معقل چون یکونه داریم دیگه لازم نیست تقدیر بگیر. و اندادن مفعول فلا تجعلوا است، و انتم تعلمون جمله حالیه است از فاعل فلا تجعلوا، که فاعل فلا تجعلوا انتم. خب اگر فلا تجعلوا، اگر و انتم تعلمون فاعلش انتم است، مفعولش چیه؟ این فهمون مفعولش هم محذوفه، یعنی مفعول انتم تعلمون محذوفه، او مقدرون یا محذوف هست یا مقدر است. یه روشن محذوفه هست شده، مقدر است یعنی هست شده ولی در نظر گرفته شده، یه خورده به مذکور نزدیک میشه. محذوف یعنی از مذکور دور، مقدر یعنی درست محذوفه ولی به مذکور نزدیک. و هم خب مفعول تعلمون که حالا یا مقدر است یا محذوفه چیه؟ دو تا تقدیر میگیرن، یکی و انتم تعلمون انه لا یقدر على مثل هذه الافعال غیر او تعالی، این کلش میشه مفعول انتم تعلمون، شما میدانید که خدا که قدرت ندارد بر مثل این افعال جز خدا. این تقدیر اول. تقدیر دوم او انه لا نبدله یعنی و انتم تعلمون انه لا نبدله، میدونید که برای شریکی نیست. حالا شریک قرار ندید در حالی که میدونید برای شریکی نیست. مفعول هر کدوم از این دو تا تقدیر دید اشکال ندارد. و اما میگه هر دوش درسته، سه تاشون خب این درسته. لکم صفت رزقه، رزق همونیش گفته، گفته یا حال یا مفعول الله. در باره رزق دو احتماله، یکی مفعول الله بودن یکی حال بودن. لکم
اخرج اسمان
فاخرج بهی من از ثمرات رزقان لکن. این در صورتیست که
رزقان تمیز که نمیشه،
در صورتی که من بیانیه باشه رزقان رو مفعول گرفته برای اخرجه، اخرجه رزقان لکن که اون رزقان لکن من از ثمرات. اونجایی که گفت رزقان حاله یا مفعول لهه اونجا منو تبعیضیه گرفت، اینجایی که میگه رزقن مفعول اخرجه است من رو بیانیه میگه.
رزقن که تمیز نمیشه،
تمیز چی بگیریم؟ یا تمیز مفرد باید بگیریم یا تمیز نسبت؟ اینجا هیچ ابهامی نداره که بخوان تمیز بگیریم. نسبت اخرجه به ما با رزقن طبیعی نمیشه، پس نه تمیز نسبت نه تمیز مفرد. حالا یا مفعول به میگیریم برای اخرجه در صورتی که من بشه بیانیه، یا مفعول له و حال و یا حال میگیریم در صورتی که بله من بشه من بیانیه. و اما لغه فل فراش و بل بسات، بساط یعنی چیزی که پهنش میکنیم، از بست به معنی پهن کردن میاد. بساط یعنی چیزی که پهنش میکنیم، سفره رو بساط میگن، اون چیزی که پهن میکنن روی زمین تا فرض کنید که چیزی رو توش بریزن بساط میگن، بالاخره هر پهن کردنی رو بساط میگن. زمین رو ما برای شما پهن کردیم، یعنی میدونید زمین قسمت های مرتفع داره و قسمت های منخفض. قسمت های منخفض پر آبه که دریاها باشه، قسمت های مرتفع دو جور میتونه باشه دیگه، بالاخره قله های کوه. قسمت های مرتفع قله های کوه، قله های کوه میتونن تیز باشن، یعنی شما وقتی تو دریا قرار بگیرید خشکی ها به صورت کوه جلوه میکنه. دریا پس آبش رو بچشید و بریم تو اون قسمت های گود بایسین، قسمت های مرتفع زمین کردن خشکی به صورت کوهه. وقتی این کوه ها میتونن نکتیز باشن میتونن پهن باشن. خدا میفرماد ما این زمین رو برای شما پهن قرار دادیم که بتونید روش زندگی کنید. اتفاقا وقتی روی کوه های معمولی هم میرید میبینید قسمت های بالاش غالبا پهنه، ولی روی کوه کوچیک هم باشه اون قسمت قلش که میرید پهنه. کم کوهی داریم که قلش تیز باشه، اما کوهای قد باشه کوهای سنگیه تقریبا. اما لغه فل فراش و بسان ول بنا و ول مبنی، بنا در اینجا معنی اسم مفعوله یعنی بنا شده. وقت بنا به سقف هم گفته میشه، به خود بیت هم گفته میشه، ولی در اینجا مراد از بنا سقفه. آسمان به صورت بیت نیست، آسمان به صورت سقفه. وقت سقف قبه مانند که به صورت مدوره و البنا و المبنی و همونا قبتان، بنا در اینجا به معنی قبه است و در اصل بنا اهم بوده از این که بیت باشد یا قبه باشه. در لغت به بیت و قبه هر دو میگفتن بنا، اما در اینجا بنا گفته شده به چیزی که قبه است، بیت نیست. تضافر جشان و ند المثل الذی یکون ضد، مد رو تفسیر میکنیم به ضدی که درگیر باشه یعنی مخالف باشه. ضد و مثل موافق قرار نمیدیم، مثل موافق رو میگیم مثل، اما مثلی که مخالف باشه بهش میگیم ند. و ند المثل الذی یکون ضد، ند مثلش که ضد باشه. ضد در اینجا به معنی ضد منطقی نیست، به معنی ضد فلسفی و عرفیه که میگن این آدم ضد اونه، در عرف این چنین میگن. ضد رو وقت تعریف میکنیم به مقاومی که ممانع اون شیه، مقاومی که ممانع. اولا باید مقاوم باشه، دو نفر یکی بر دیگری غلبه کند بهش ضد نمیگیم، بهش میگیم قالب یا قاهر. به اون یکی دیگه میگیم مغلوب یا مقهور. هیچ وقت ضد به کار نمیبریم، اما اگه مقاومت کنن ممانع هم باشند، یعنی هر یک من کند دیگری رو و با هم مقاومت کنن هیچ کدام غلبه بر دیگری پیدا نکنه بهش میگیم ضد. از دو تا ضد دو شیء که در مقابل هم مقاومت میکنن و هیچ کدوم بر دیگری غلبه و قهری نداره. خب در اینجا برای خدا ضدی نیست، یعنی مثلی که بخواد ضدیت کند با خدا، مقاومت کنه در مقابل خدا یا ممانعت کند از کار خدا وجود نداره. که حالا هر چی اسم میخواد برش بذاری، نقیض منطقی هم باید یک امر سلبی باشه، این که سلبی نیست. ظاهرا نقیض هم میشه یه اسم دیگه، هم مثل درگیر، خودشون هم گفتن مثلی که ضد باشه. خب تا اینجا ما اعراب و لغت آیه رو گفتیم، دو تا دیگه باقی مونده، یکی معنا، یکی احکام مثبته من الآیه. اما معنا رو توضیح بدیم. معنا این است که البته در وقتی میخوام این آیه رو معنا کنیم، زمینی میکنیمش با آیه قبل، بدون آیه قبل مرزش نمی کنیم، زیرا که ارتباط داره با آیه قبل. اینطور بود: یا یهان ناسو بود ربکم الذی خلقکم، بعد الذی جعل لکم الارض فراشا. معلوم این دو تا آیه هم مرتبطه. وقتی ما وقتی میخوام این آیه دوم رو معنا کنیم، با استنداد از معنی اول معنا میکنیم، یعنی زمینش میکنیم با آیه اول، بعد مجموعی معناش میکنیم. معنای آیه این میشه با توجه به آنچه که در آیه اول آمده، که شما خدا رو عبادت کنید و شریکی براش قائل نشید، بدانید که عذرم ندارید. نمیتونید بگید ما جاهل بودیم یا عاجز بودیم از این که به خدا برسیم، لذا عبادتش نکردیم. چرا عذر ندارید؟ زیرا این همه آیت برای شما گذاشتم، فرض رو فراش قرار دادم، سما رو بنا قرار دادم، آب از آسمان نازل کردم، اصلا شما رو خلق کردم، این همه آیت برای شما قرار دادم، با وجود این میگید راه علم بر ما بسته بود و عذر جهل داشتیم. پس آیه داره با معنا میفرماید که عبادت کنید و شرک نبرزید و هیچ عذری هم در تشریع عبادت ندارید. نمیتونید بگید عالم نبودم، این همه آیت هست. نمیتونید بگید واصل نمیشدم به خدا، اینم نمیتونید بگید، زیرا که ما در شما علم و تمیز گذاشتیم و شما میتوانید از طریق علمی که ما دارید با عبادت ها به ما واصل شدید. پس نه راه وصول بسته است، نه راه علم بسته است، بلکه عذر بر شما بسته است، راه عذر بر شما بسته است. شما خودتون میدونید که هیچ موجودی یا هیچ شیئی حتی نمیتواند این جور اعمال انجام بدهد که خلقکم و جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء تا آخر. میدونید هیچ موجودی نمیتونه این کارا رو انجام بده، علل خصوص اون موجودی که شما شدی که من قرارش دادید، که مشت سنگ است و موجودات بیروح که نمیتوانن نفعی به شما برسانن نظرت، تا چه برسه به که این همه نعمت برن. پس این نعمت ها مخصوص منه، بنابراین منو عبادت کنید و به من شرک نورزید. این آیه معنای آیه است. و عمل معنا فبه اعتبار زمه های للاولا، اولا یعنی آیه اولا، به اعتبار این که زمینه میکنیم این آیه مورد بحث رو به آیه اولا، یعنی به آیه قبلی، به اعتبار زمینه کردن، معنا این است: هوبل امر به عبادت الله. این امر به عبادت الله در آیه قبلی آمده بود، ما الان داریم در آیه فعلی میاریم به خاطر اینکه این آیه فعلی رو زمینه کردیم با آیه قبلی. امر است به عبادت الله، که الله موصوف است به صفات مذکوره. مذکوره یعنی اونی که در آیه قبل شده و اونهایی که در این آیه مورد بحث شدند. امر میکند به این که اللهی رو که موصوف به این صفات است عبادت کنید، و نهی عن الاشراک به، عطف بر امره، و نهی میکند ما رو از این که شرک به چنین خدایی ببرزیم، هم عبادت کنید هم مشرک نباشید. و در ضمن اشاره میکند الی قطع عذرهم، فرمود و انتم تعلمون، و انتم تعلمون یعنی عذر ندارید، راه علم براتون واضحه. شما میدونید که خدا شریک نداره، شما میدونید که این اوصاف اوصاف خداست و در غیر نیست، و این نعمت ها رو خدا به شما داده کسی دیگه نداده. بنابراین عذری برای ترک عبادت یا عذری برای ارتکاب شرک نداره. با انتون تعلمون قطع کرده عذرشون رو و اشاره الی قطع عذره بلجه، بلجه متعلق به عذره نه متعلق به قطع. عذری که بلجه می آورند این عذر مقتوعه و نمی تواند تأثیر گذار باشد. لعدم القدره و لعدم ما یوسلهم الی، هر دو دلیل عذرند. لوجود العلم و تمیز فیهم، هر دو دلیل قطع عذرند. چرا عذر بیارند؟ لعدم القدره، بگن قدرت بر علم نداشتی، یا لعدم ما یوسلهم الیه، الیه یعنی الیه تعالی، نداشتیم وسیله‌ای که ما رو به الله تعالی ایصال کند، حالا ایصال علمی یا ایصال عملی. البته ایصال عملی نداشتن، درست میگن، ولی خب بعد از اینکه عبادت براشون تعیین شد ایصال عملی هم پیدا شد، ولی ایصال علمی رو داشتن، راه وصول به خدا علمن براشون فراهم بود، زیرا که تمام معلولات الهی و مخلوقات در اختیارشون بود به عنوان آیات. پس عذری که میخوان به توسط جلب بیارن به این صورتی که بگن ما قدرت بر علم نداشتیم یا ما یوسلهم الالله تعالی در اختیار نبود. ایشون میفهمد این آیه اشاره دارد به این که این عذر، عذر مقتوعه و ارزش نداره، سبب چیزی هم نیست. دلیلشون بر قطع عذر اینه، لوجود العلم و تمیز فیهم، چون علم و تمیز در این افراد، در این انسان ها قرار داده شد و اونی هم که میخواد متعلق علم باشد که اونها رو به خدا برسونه، یعنی آیات الهی هم در اختیارشون گذاشته شد، پس هم توانایی علم بهشون داده شد هم معلوماتی رو در مقابل علم اونها قرار دادیم، دیگه عذری ندارن که به خاطر اون عذر بگن ما به سمت خدا نرفتیم. لوجود العلم و تمیز فیهم یک، و وجود ما یوسلهم این دو، هم علم و تمیز وجود داره هم موسل وجود داره، پس عذر اینها مقتوع و غیر قابل شنیدنه. و وجود عطا بر وجود العلمه، ولی وجود ما یوسلهم، آنچه که بخواهد اونها رو به خدا برسونه موجوده، اونچه که خود اینها رو به خدا میرسونه چیست؟ من خلق هذه المذکورات، این صفت که برای خدا هست که این مذکورات رو خلق کرد، انسانها رو خلق کرد، آب رو از نزول آب از آسمان رو خلق کرد و فراش شدن زمین، بنا شدن آسمان رو خلق کرد. الذی خلقی که لا یقدر علیه غیره تعالی، سیما مربوط به غیره نه ما قبلی، غیر خداوند بر این خلق امور قدرت ندارد، به خصوص اون غیری که شما ضد خدا و شریک خدا قرارش دادید، که دیگه سنگه، یک امریزی بیروحه، بیشعوره، چطوری شما اونو شریک قرار دادید؟ هیچی رو نمیتونین شریک قرار بدید، هیچ غیر رو نمیتونین شریک قرار بدید، به خصوص این غیر رو. سیما زدی که یجعلون مشرکین، اون زد را شریکن لهو تعالی و قائمن مقام خدا، اون غیری که اون مشرکون قائم مقام خدا و شریک خدا قرار میدن چیست؟ من الاسما، بیان از اسما، بیان از اسما. خب چرا اونها رو عبادت نکنیم؟ یا چرا این غیر نمیتواند این کارها و اوصاف مذکوره رو داشته باشد. فإنها لا تقدر على شيء ولا تنفع ولا تضر، قدرت هیچ کاری نداره، نفع و ضرری هم ازش ساخته نیست. خب معلوم تموم شد. اما احکام مستنبطه، چندین حکم ازش استفاده میکنن. یک حکم مربوط به زمینه، یک حکم مربوط به آبه. درباره زمین میفرماید هر جای زمین دلتون خواست سکونت بگیرید، مسکن انتخاب کنید، به هر صورت که میخواهید، هم سکونت در همه جای زمین مباهه، هم نحوه سکونت به همه انهایش مباهه، هم زمین طاهره. چون وقتی میگه جعل لکم الارض، یعنی مباهش کرد، پاکش هم کرد، و الا لهو نیست، لکم نیست، جعل لکم الارض. این در مورد زمین. در مورد آب میفرمان که آب رم خدا در این آیه مطرح کرده و بازم اجازه داده هر جور دلتون خواهد استفاده کنید. البته بعضی نحوه های استفاده رو منع کرده، مثلا اسراف نکنید، اونا منع شده، ولی در از اون بگذاریم دیگه استفاده از آب مطلقا مباح شده. بعدم اشاره شده به این که آب طاهره، که میخوام ازش استفاده کنیم و طاهر باشه استفاده کنیم. بعد میفهمد نه تنها طاهر بلکه متحر هم هست. بعد آخر سر میفهمد تمام این، البته رزق و اینام هست، تمام این مطالب از آیه استفاده میشه، الان خصوص اگر ما آیه رو در مقام امتنان بگیریم. همینطور هم هست، آیه در مقام امتنان داره بر بشر منت میذاره. خب اگر در مقام امتنانه همین رو باید حلال بشه، ولن اگر بگیم من اینا رو حرام کردم که این منت نیست، میگه حلال کردم ازش استفاده کنید، این منته. پس وقتی در مقام امتنان هست، آیه در مقام امتنان هست، این اباحه ها ازش استفاده میشه. و اما احکام المستنبطه منها، یعنی احکامی که استنباط میشن از این آیه، چند تا که به ترتیب شروع میکنیم. فهیه اباحه السکون فی ایه جز امکان من الارض، مباح سکونت کردن، مسکن گرفتن در هر جزئی از اجزای زمین، اونم علا ایه وجه اراد، به هر صورت که خواستید اراده کنید، به هر صورت که خواستید سکونت پیدا کنید. و سلات فی، یعنی و اباحت صلات فیه. ضمیر فیه رو چون مذکره برمیگردیم به یه جز امکان من الارض، اگر مؤنث بود به ارض برمیگردیم. و سایر عبادات، یعنی این هم اتوسط کنه اباحه سایر عبادات، اونم کذالک، یعنی فی یه جز امکان و علا یه بچن اراد. خب از جمله چیزهای دیگری که آیه دلالت میکند، از جمله احکام دیگری که آیه برش دلالت میکند، طهارت زمین است و طهارت حائض. اینم از چیزهایی است که از آیه استنباط میشه. طهارت حائض، طهارت است. خب حالا حالا استفاده هایی که از زمین میبریم، استفاده هایی که از آب میبریم، تا حالا استفاده های مربوط به زمین بود یا احکام مربوط به زمین بود، اما حالا احکام مربوط به آب میخوام بگیم. و استعمال الماء، و استعمال الماء فی عیش امکان، اتو بر اباحه است، اما احکام مستنبطه فهیه اباحه تو سکون یک، و استعمال الماء دو، احکام مسبطه اینه که اباحه دارد به کار گرفتن آب و استفاده کردن از آب فی ایش این کار، در هر چیزی میشه از آب استفاده کرد الا ایه بچه اتفاق، به هر صورت داره که میخواد استفاده کنید، میتونید بریزین روی شی بخورید، شی در حوض بذارید شی رو باشه تمیز کنید و امثال زنید. و طهارته اته برای استعماله، یعنی احکام مسنبته اباحه سکونت بود، استعمال آب اباحه استعمال آب بود، حالا طهارت آب نه طهارت تنها بل طهوریت او ایران، یعنی متحر بودنش، نه تنها پاکه متحرم هست، لأنها یعنی طهارت یا طهوریت یا هر دو از جمله استفاده های این آب است، استفاده های رائج که المطلوب منه از این آب طلب می شود. خب آیه گفتیم همه اینا رو شامل می شود، حالا تأکید می کنیم تأیید می کنیم که آیه در مقام امتنان است این صغرا و مقام الامتنانه یا ام و جمعی ازالک تا آخر کبرا، آیه در مقام امتنان است و مقام امتنان شامل همه اینها میشه، یعنی شامل اباحه سکونت، استعمال آب، طهارت آب بلکه طهوریت آب و همچنین طهارت زمین، اینا همه از آیه استفاده میشه چون آیه در مقام امتنانه. علاوه بر اینهایی که گفتیم اینم استفاده میشه، ما اباحت جمعی ثمرات المخرجت بهی رزق، تمام ثمراتی که به توسط آب از زمین خارج میشوند برای رزق، اینا را هم بر شما اباحه کردیم. خب حالا رزق آیا شامل ثمرات هم میشه؟ آیا شامل مطعوم و ملبوس هم میشه؟ یا نه؟ این فرمود که بعضی ها گفتن ثمره هم مطعوم رو میگیره هم ملبوس رو، خوراکی رو میگیره هم پوشیدنی رو، و گفتن رزق هم خوردنی رو میگیره هم آشامیدنی رو، هم ثمره رو توسعه دادن هم رزق رو توسعه دادن. ثمره رو گفتن هم مثل مطعوم و ملبوس، رزق هم گفتن هم مثل معقول و مشروع. حالا مرحوم محقق اردبیلی ابتدا بر اینها اشکال میکنه، میفرماد ثمره فقط رزق چیزی دیگه نیست، ملبوسش هم بله میشه، پس نمیتونید بگید ثمره یا مطعوم است یا ملبوس، چون ثمره فقط همون مطعوم است، خوردنیه، پوشیدنی که نیست، پس ثمره رو شما طوری معنا نکنید که عام بشه بلکه خاص قرارش بدید. رزق هم همینطور ایشون نظرش اینه، ایشون میگه که رزق فقط ملبوس و مطعوم رو شامل میشه، ثمره هم همینطور، و اون وقت ثمره مطعوم است و ملبوس، رزق معقول است و مشروع. ایشون اینطوری این گوینده اینجوری میگه، مردم حتی قردنبیلی ردش میکنه، میگه نه اینطور نیست، ثمره اختصاص داره به مطعوم، رزق هم اختصاص داره به معقول، توسعش رو قبول میکنه. این حرف اول محضره. بعدن می فرماید که ممکنه بگیم که ثمره شامل مطعوم و مشروب شامل مطعوم و ملبوس هر دو میشه، یعنی میاد با این قول موافقت میکنه. بیانش هم اینه که ملبوسات رو ملاحظه کنید، ملبوسات رو ملاحظه کنید، میبینید که همه به مصداق ثمره قرار داده میشن. حالا امروزه که نه، ولی خب قدیم اینطوری بود. امروزه چون ملبوس رو از معادن هم میسازن، ولی سابقا ملبوس از ثمرات ساخته میشد. بعدشون میفهمد که مثلا پنبه وسیله ایست برای ملبوس، یعنی باش ملبوس درست میکنه. خب پنبه خودش جزء ثمراته، میوه گیاه هم. یا ابریشم که ازش ملبوس درست میکنن، پیله ایست که کرم ابریشم میبنده و کرم ابریشم از برگ درخت تغذیه میکنه. پس همونطور که توجه میکنید اینجا اونی که میتونه مطعوم باشه یعنی برگ درخت، نتیجه میده ملبوس رو، یعنی ابریشم رو. پس هیچ عیب نداره که ثمره رو هم بگیرید از مطعوم و ملبوس. بعد ایشون میفهمد اتفاقا رزق که اهم هست، رزق رو خیلی ها گفتن اهمه، که گفتن رزق عبارت هست از ما یعیش و بهل انسان. ما یعیش و بهل انسان هم شامل خوردنی ها میشه، هم شامل پوشیدنی ها میشه. بعد هم آخر سر هم تایید میکنن که رزق اهم باشه، و وقتی رزق اهم شد این قول دیل که قائل به تعمیمه تمام میشه. قیل از ثمره اهم است از مطعوم و ملبوس، و رزق هم اهم است از معکول و مشروب. اولا میفرمد و فیه تأملان، بعدا هم قبول میکنه و فیه تأملان. از ثمره المخرجتو هی رزق لا غیر، ثمره ای که از درخت به دست میاد فقط رزقه، یعنی مطعومه، ملبوس دیگه نیست. تا شما بگید ثمره اهم است از مطعوم و ملبوس، فما ذکر یا ذکر، آنچه که این گوینده ذکر یا ذکر شد که انها یعنی ثمره اهم از ملبوس است، ظاهر نیست. حقیقتا ظاهر نیست، حقیقتا یعنی به عنوان یه من حقیقی ظاهر نیست. حالا با واسطه شما از رزق ملبوس به دست بیارید ممکنه، لکنه لا یبعد شمولا، از این لکنه لا یبعد شروع میکنه به تأیید قول قیل و رد کردن این ردی که بر قیل وارد شده بود. لکنه شأن این است، بعید نیست که ثمره شامل کل بشود، یعنی شامل میوه و آنچه که غیر میوست بشه، پوشاک مثلا. فا این نلقوت مثلا ثمره شجر است، ابریشم هم حاصل میشود. ابریشم اون نخای ریزیست و نازکیست که از پیله کرم ابریشم به دست میره، و کرم ابریشم هم غذاش برگ درخت توته. بل ابریشم حاصل می شود از برگ درخت، بنابراین ثمره شد عام، ثمره با این بیان شد عام. علاوه بر این که مأکولات رو گرفت، ملبوسات هم گرفت. خب ملبوسات یکیش قطن یعنی پنبه بود، یکیش ابریشم بود، هر دون توجه کردید مربوط شدن به ثمرات. پس ثمرات شامل ملبوس و مطعوم شد. اما رزق، رزق هم به معنای مایعیش و بهر انسانه، پس اونم عام میشه، اختصاص به معکول پیدا نمی کنه. و یکون المراد به رزق، یعنی بعد از این که بیان کرد ثمره اهمه، میخواد بیان کنه که رزق هم اهمه. و یکون المراد به رزق مایعیش و بهر انسان. خب اگر مایعیش و بهر انسان باشه، یعنی آنچه که انسان به توسط رو زندگی میکنه، معکول و مشروب و ملموس هم شامل. و یعیده و ما ذکره و فی مجمع البیان، معید این تعمیم رزقه، یا معید این که رزق به معنای مایعیش و بهر انسان باشد، معید این است آنچه که در مجمع البیان آمده در تفسیر آیه سومی که بعد از این آیه دوم قرار گرفته، که این ست آیه رو با هم یکی میکنه، یعنی پشت سرم به هم مرتبطشون میکنه. آیه هفتم رو گفت اولین آیه است، آیه هشتم رو گفت دومین آیه است، حالا میپردازه به آیه سوم که بعد از این دومین آیه است. این فرماد که تأیید میکند این برداشتی رو که ما از آیه دوم کردیم، آنچه که مرحوم محقق طبرسی در مجموع البیان ذکر کرده در تفسیر آیه سومی که بعد از این میاد، در بیان کل ما رزقو، آنچه که مجموع البیان در ذیل کل ما رزقو بیان کرده چیست؟ من ان رزق عبارتون اما یسه الانتفاع به، هر چیزی که قابل استفاده باشه اسمش رو میزنیم رزق. پس میبینید که داره تأمین میده رزق. ولا یکون لأحد المنع منه، این دنباله تفسیره. رزق عبارت از چیزیست که میتوانیم از او استفاده کنیم و کسی نمیتواند ما رو از این رزق، یعنی از استفاده این رزق منع کنه. چیزی که میتوانیم استفاده کنیم و منعی در استفادهش نرسیده میشه رزق. خب مرحوم محقق اردبیلی میفرمند فیت خل، یعنی بنابر این تفسیری که در مجموع البیان آمده، ید خل الجمیع فیه، همه این محتملات در رزق داخل میشن. گفتیم که بعضی از محتملات در ثمره، بعضی ها در رزق. الان با این بیانی که کردیم که گفتیم مراد از رزق مایه شبه انسانه، همه این محتملات در رزق داخله. پس ثمره و رزق رو تعمیم دادیم تا شامل مطعوم و ملبوس بشود و همچنین شامل مکول و مشروع. اولا این تعمیم رو اشکال کردیم، خطیه کردیم، بعدا تایید کردیم. بعد داریم و تحریم و شرک. این و تحریم اچه بر اباحه است. اما الاحکام المستنبطة فهی اباحة السکون و استعمال الماء و طهارت الماء، بعدم بیایید و تحریم و شرک و ثبوت الوحدانیه. اینا هم احکامی هستن که از آیه استفاده میشن که انشالله باید در جلسه آینده بهشون رسیده بشه.